بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجت ابن الحسن القائم. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه، یا باب نجات الامه، یا ابا عبد الله. و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين عليه السلام. شبهای گذشته مستحضرید که تحت عنوان تحریف مقام امامت و عاشورای حسینی دیدیم که اگر ادیان به ویژه اسلام به عنوان آخرین دین، پیامبر به عنوان خاتم انبیا، قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب الهی مدعیان که می توانند انسانها را سعادتمند کنند، راه کمال، سیر حقیقی انسانها به سوی هدف خلقت را به انسانها نشون بدن، اما اون چرا که در قرآن کریم و سیره معصومین برای تحقق این ادعا بیان شده که دو طرف دارد، یک از طرف دین، دو از طرف ما. اونی که از طرف دین است، قرآن، پیامبر، معصومین، به میزانی که در شبهای گذشته با هم بحث کردیم فرمودن مهمترین عامل برای نیل به اون هدف نحوه هدایت است، چون موجود استکمالی برای نیل به کمالش اگر در مسیر درستی که یک هدف درست معین شود، دوم نحوه حرکت صحیح در مسیر درست به سوی آن هدف تحقق نیابد، به آن نتیجه قطعا نائل نخواهند شد. و آن عاملی که هدف کمال انسان را به انسان معرفی می کند و مسیر درست حرکت انسان و نحوه حرکت انسان را برای نیل به اون هدف مشخص می نماید، اون هدایت و عواملش عوامل هدایت است. به حدی این دزدید قرآن کریم مهم بود که با وجود همه نعمتهایی که خدا برای انسان قرار داده، ولی در رابطه با هدایت کلمه من و اتممت علیکم نعمتی به کار برده. یعنی اگر وجود من و شما نعمت است، حیات ما نعمت است، عالم و همه اونچه که خدا در این عالم قرار داده طبق حدیث قدسی خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، همه اینها نعمت است. اما فقط در دو مورد قرآن کریم واژه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا را به کار میبرد و در جای دیگر اتممت علیکم نعمتی را، اتممت نعمتی. پس این به جهت اهمیت هدایت است، ولی عوامل هدایت رو قرآن کریم سه چیز معرفی کرد: قرآن، رسول و نبی، امام. در رابطه با رسول و کلمه بعثه، همون گونه که در آیه 36 سوره مبارکه نحل آمده که بعثنا لکل امت رسولا، ما هیچ وقت مردم رو بی رسول قرار نمیدیم، هیچ وقت مردم رو بدون عامل هدایتی که از طرف خدا قرار بگیرد و این مردم رو به سوی اون مقصد بکشانند، این امساک فیض رو نخواهیم داشت. حالا رسول اگر در مقام تشریعی باشد با کتاب و شریعت و اون راهی را که برای رسیدن به مقصد مطرح است معرفی کردن، و اگر رسول تشریعی اولوالعزم نباشد با عنوان رسول تبلیغی مبلغ شریعت پیغمبر تشریعی قبلی. این در رابطه با بعثه، بعثت، ارسال رسول، انزال کتب، که کلمه منه برای اون در قرآن به کار رفته، یعنی نعمت عظیم، نعمت بزرگ، نعمتی که باید قدرشو دانست. اما همون گونه که از آیه 7 سوره رعد با هم بحث کردیم که انما انت منذر ولکل قوم حاد، در رابطه با حاد که مقام امامتی انبیای تشریعی و امامت امامان بعد از خاتم انبیاست، کلمه اتممت علیکم نعمتی رو به کار برده. یعنی اهمیت امامت به عنوان یکی از عوامل هدایت الهی از همه عوامل دیگر مهمتر است، و به همین دلیل در آیه شریفه 71 سوره مبارکه اسراء فرمودن که یوم ندعو کل اناس به امامهم. چرا نفرمودن به نبیهم؟ چرا نفرمودن به رسولهم، به کتابهم یا کتبهم؟ بله، اگر هم کتاب نقش امامتی دارد، اگر رسول هم نقش امامتی دارد، با اون امامت درست در دین که هدایت واقعی تحقق می‌یابد، کتاب و رسول می‌تواند اون آثار هدایت الهی را در جامعه تحقق بخشد. وگرنه همون گونه که در کتب قبلی تحریف حتی لفظی صورت گرفت، لذا اثر بخشی خداییشو از دست داد، و در اسلام چه در قرآن کریم چه در سنت نبی اکرم تحریف معنوی صورت گرفته و میگیرد، و اگر امامتی نباشد و این تحریف زدائی را صورت ندهد، مردم طالب حق را با حقیقت قرآن و رسالت و سنت آشنا نکنند، آیا توقع هدایت از کتاب و سنت میتوان داشت؟ یه نمونه کوچک تاریخی عرض کنم، قطعا میدانید، همتون آشنایید، وقتی که در جنگ صفین یا صفین جناب عمار یاسر این صحابی ارزنده لایق پیامبر یار و شیعه واقعی امیرالمؤمنین که خانوادگی از ابتدای اسلام از افرادی بودند که پدرش اولین شهید مرد در اسلام، مادرش اولین شهیده زن در تاریخ اسلام، خود عمار تمام عمر در خدمت پیغمبر و امیرالمؤمنین، حالا در جنگ صفین شهید شد. همه شنیده بودند از پیغمبر که فرمودند تقتل کفعتون باقیه، یک گروه باقی سرکش طغیانگر منحرف ظالم تو را میکشن. خب حالا ببینید این عبارت پیغمبر، پیغمبر عامل هدایت است، بنا سخنش مردم را هدایت کند، کتاب مردم را هدایت کند. حالا در کتاب نمونه های تحریف معنوی رو اشاره کردم. حالا در سنت پیغمبر ببینید، پیغمبر میفرماید عمار گروه باقیه یه فرقه طغیانگر تو را میکشن. یه دفعه در سپاه معاویه ولوله افتاد، ما از پیغمبر شنیده بودیم که عمار را گروه طغیانگر میکشن. خب الان که ماها عمار را کشتیم، پس معلوم لشکر معاویه لشکری است باقی و یاقی و سرکش. معاویه دامن و امرعاص را گرفت، کمکم کن. امرعاص اومد و فریاد زد مردم چه کسی عمار را به میدان آورد باعث شهادت عمار شد؟ علی ابن ابی طالب. پس علی جزء گروه باقی است نعوذ بالله و سبب قتل عمار شده. حتی در میان سپاه امیرالمؤمنین که خوارج بعد پیدا شدند، اونها هم دچار این بدفهمی شدند، گفتن عجب راست میگه، پس معلومه سپاه علی جزء فئه باقی است. مولا فریاد برآورد، سخن رون، خطبه خون، مردم اگر عماری که همه عمر همراه من بوده الانم در دفاع من آمده شهید شده، من قاتل او باشم، پس قاتل حمزه سید الشهدا هم پیغمبر اسلام است. برای این که حمزه در احد در دفاع از پیغمبر جانش رو داد در راه خدا و لقب سید الشهدایی قبل از عاشورا به او داده شد. ولی وقتی که ذهنها را آلوده کنن، تحریف از طریق عوامل انحرافگر در ذهن مردم اثر بگذارد، ببینید چقدر میتونه حقیقت رو واژگونه کنه، حق را باطل، باطل را حق جلوه بدهد. اینجا اگر امامی خدا قرار ندهد و اون امام عامل معرفی درست، تفسیر درست، تبیین درست، اجرای درست نباشد، نتیجه هدایت رو ما نخواهیم گرفت و اون آثار پیدا نخواهد شد. لذا با این که قرآن عامل هدایت است، پیغمبر عامل هدایت است، اما یوم ندعو کل اناس به امامهم، چون فرصت امشب ایجاب نمی کنه، سری میخوام رد شم، همین مقدار مختصرش رو عنایت بفرمایید. این یوم یعنی قیامت، اگر یوم الحسره، اگر یوم التقابون، اما اگر یوم تبل السرائر، اگر چه و چه که این همه قرآن بیان فرموده، ولی یک ویژگی عجیبی رو در قیامت بیان می کند. یعنی ظرف مکانی و زمانی ظهور صفات و کمال انسانها یا ظهور صفات و نواقص و آلودگی ها و سقوط انسان ها به صورت دقیق و حقش در عالمی که قیامت گفته شده. ما در این دنیا ممکنه گرگهایی باشیم که در لباس میش جلوه کنیم، میشهایی باشیم که در لباس گرگ ما را معرفی کنن، ولی اگر قیامت یوم تبل السرائر است، اون سریرت با سین، بر مبنای سیرورت با صاد الا الى الله تسیر الامور، بر مبنای سیرورتی که با اون نحوه هدایتی که در این ظرف دنیا صورت گرفته اونجا آشکار می شود، اون وقت عامل این سیرت و نحوه سیرورت که فردای قیامت حقیقت را برملا می کند و آشکار می کند، ندعو کل اناسن به امامهم، یعنی در کدوم حزب بودی، در کدام جناح بودی، در کدوم دسته بودی، با کدوم عوامل حرکت می کردی. لذا در ذیل همین آیه شریفه بشر بن غالب طبق نقل مقتل الحسین خارزمی از عالمان اهل سنت است، جلد یک صفحه 220، الفتوح ابن اعصم کوفی جلد 5 صفحه 77، بشر بن غالب به امام حسین علیه السلام عرض کرد که آقا این آیه شریفه 71 سوره اسراء که می فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، چی می خواد بفرماد؟ امام فرمودن نعم یا اخا بنی اسد، ای برادری از قبیله بنی اسد من، بله هم امامان، این دو دست امام است، دو گروه پیشوان، دو گروه عامل هدایتن، امام هدن دعا الى هدا، امام به حق عامل هدایت الهی که دعوت می کند به سوی اون هدایتی که خدا قرار داده، و امام زلالتن دعا الى زلاله، و امام گمراهی و انحراف بخشی و از مسیر به در بردن که اونها به سوی گمراهی و زلالت می خوانند. فحدا من اجابه الى الجنه و من اجابه الى النار، اون دو دسته به عنوان عامل هدایت حق و باطل کار خودشون رو انجام میدن. امام حق به سوی حق دعوت میکند، اتمام حجت میکند، روشنگری میکند، نشون میدهد، ولو به قیمت سر بالای نیزه رفتن، ولو به قیمت زن و بچهش رو به اسارت فرستادن، ولو به قیمت 6 ماهه رو دستش دست و پا زدن و هاکذا که می دانید. اون امام زلالت و گمراهی هم بر مبنای اهداف و امیالی که دارن، منافع شخصیشون ایجاب می کند، هوای نفسشون می خواهد، اون شیطنت هایی که دارن و می خوان اعمال کنن، اونام کارشون رو انجام می دن، اونام دعوت میکنن، اونام برنامه ریزی میکنن، اونام مردم رو در جهت خودشون میکنن، این از طرف اونها. اما از طرف ما انسانها هم اگر دعوت امام به حق را جواب دادیم الالجنه، لذا یوم ندعو کل اناس به امامهم، پشتر امام حسین قرار میگیریم، پشتر امیرالمؤمنین قرار میگیریم، پشت سر فاطمه زهرا علیهم السلام قرار میگیریم. اما اگر ما که این اختیار و قدرت انتخاب را داریم، به جای اینکه نیروی معرفتیمون رو به کار بندازیم، شناخت حق داشته باشیم، زحمت برای کشف حقیقت داشته باشیم، حق را بشناسیم، اونگاه در مسیر حق قرار بگیریم با اجابت اهل حق، یا شناخت نداریم جهل است، طبق اون حدیث معروف من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، اینجا مشکل لم یعرفه، نمیشناسن. عزیزان من، اگر قرار ما شیعه باشیم، قرار از هدایت قرآن و اهل بیت بهره‌مند باشیم، صادقانه با خودمون خلوت کنیم، چقدر مطالعه در قرآن شناسی داریم، چقدر مطالعه در پیغمبر شناسی داریم، چند تا کتاب در امام و مقام امام و نقش امام و اثر هدایتی امام خونده ایم که اون معرفت عامل اولی، اما دوم بعد از عامل معرفت، آیا کسانی که سراغ امامانی که دعوت به ضلالت میکنن رفتن، که در واقعه کربلا هم اکثریت اونها بودن؟ حتی ابی عبدالله علیه السلام روز عاشورا وقتی خواست با اینها اتمام حجت کند، هم صبح خطبه خوندن هم عصر خطبه خوندن قبل از شهادتشون، جواب خطبه ایشون رو با سنگ باران کردن دادن. حضرت چه فرمودن؟ لقد ملأت بطونکم من الحرام، لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم تبا لکم لما تریدون. شما اونقدر در مسیر حرامخواری و باطل گام برداشته اید که شیطان استحوذه، حوز حیجیمی و دالزال بر وزن موزی که ما میگیم استحوذه باب استفعال، این حوز، این که به اصطلاح پشت شتر رو میگن، ساربانا وقتی میخوان شتر رو برانن اونجا رو میزنن، این استحوذه شیطان. شیطان چنان شما را رام خودش کرده که مثل اون ساربانی که با یه ضربه به شتر میزنه شتر حرکت میکنه، با یه اشاره شما رو در اون مسیری که میخواد میبره. این قدرت انتخاب را یا بر مبنای عدم معرفت، یا خطرناکتر از اون بعد از معرفت هوای نفس و امیال شخصی و نفع چند روزه دنیا، حب دنیا رأس و کل خطیئه، کار رو به جایی رسونده. پسر پیغمبر، سبط نبی، سید شباب اهل الجنه، مصداق آیه تطهیر قرآن، مصداق آیه اولوالامر قرآن، مصداق آیه مباهله قرآن، مصداق مفاهیم سوره دهر قرآن و هاکذا که پر است، با اون صدای ملکوتی ما در رابطه با یک واعظ میگیم الموعظت و ازا خرجت من القلب دخلت فی القلب، سخن حسین را نشنوند سنگ باران کنند، بعدم طرف بگه چه ضرری کردم، به من 7 دینار دادن اومدم کربلا برای کشتن حسین اما 8 دینار خرج من شد. قصه در این است که سود برام باقی نمون. وقتی سر ابی عبدالله رو خولی آورد توفه، فردا صبحش برد به ابن زیاد تحویل بده، با رجزی که میخونه چی میگه؟ امر رکابی فزتن و ذهبا، انا قتلت ملکن محجبا، قتلت خیر الناس امن و ابا و خیر هم از ین سبون نسبا. میدونی این بهترین انسان ها بود؟ میدونی پدر مادرش به؟ پس چی؟ پول، دنیا، مقام، ریاست، این عوامل چند روزه دنیا که اون معرفت را هم خونسا کند. پس اگر خدا فرمود یوم ندعو کل اناس به امامهم، بله امام حق داریم، امام باطل هم داریم. این من و شما ایم با معرفت درست و مبارزه با هوای نفس، زمینه ظرف وجودی را لایق این عنایات و افاضات قرار بدیم. شما به این مثال عنایت بکنید، شیر یکی از غذاهای کاملی است در این عالم که خدا برای نوزاد قرار داده. ما انسان هم وقتی بیماری پیدا میکنیم یه حساسیتی داریم، میگن بهترین غذا شیر، کامل، همه چیزم توش هست. این غذای کامل ارزنده ظریفه، ظرافتش به اینه، اگر شما پلو خورش رو در یه ظرفی که خیلی هم حالا برخی تمیزی بهداشتی رو نداره قرار بدید، شاید چند ساعت سالم بمونه، همون ظرف شیر رو توش بریزید خراب میشه، از بس این غذا مهمه، ظریفه و اثر بخشه که اندکی آلودگی حتی ظرف، دل آلوده به گناه، قلب مبتلای به تعلقات معنوی، سخن ابی عبدالله به گوشش بیاد، آیات قرآنم براش خونده شود، میگه سنگ بزنید ساکتش کنید. لذا یوم ندعو کل اناس به امامهم،
با نحوه امامت چگونه شده ایم. اگر قرآن ما را سیرورت می دهد با نحوه امامت است. اگر پیغمبر سیرورت معنوی ایجاد می کند با نحوه امامتی پیامبر است، وگرنه نحوه رسالتی پیامبر ما علی الرسول الا البلاغ است و بس. خب اینجا وعدم این بود که امشب این همه بحثای تحریف که در امامت صورت گرفت و اون همه ارزش‌هایی که امامت داشت که مجملی رو بیان کردم و امشبم یه اشاره‌ای در تکمیلش داشتم، امام حسین چه نقشی رو اینجا انجام دادن و ما سفینة النجا و مصباح الهدایش را طبق بیان امام باقر علیه السلام به گونه ای داریم که فرمود گرچه هممون سفن نجاتیم، هممون مصباح هدایتیم، ولیکن سفینة جدی الحسین اسرع. این چه کرده امام حسین علیه السلام؟ ما اول این دستبندی انسان‌ها را در رابطه با عوامل هدایتی الهی خیلی فشرده عرض کنم. یک، همانگونه که شبهای قبلم با مدارک ارائه کردم، یه دسته شیطون منافق خیلی خطرناک دنبال منافع شخصی خودشون، تأکید میکنم آیه 101 سوره توبه را که من الاعراب و من اهل المدینه من من حولکم مردو علن نفاق و هاکذا، با این مبانی که داریم، اینا عالمن و آمدن خواستن که دین تحریف شود تا اونها بتوانن بر گرده مردم سوار شود. اگر معاویه به وسیله امر عاص بیان پیغمبر را که عمار تو را فئه باقیه می کشد تحریف می کند، می فهمه، بلده، خیلی هم شیطونه، بر مبنای اون منفعتی که دارد این کار رو می کند. خب اینا دسته اوله، کارشون هم شیطنته، کما این که رئیسشون ابلیس، کار شیطنته. ما هیچ وقت از شیطان گله نمی کنیم، میگن گله از دشمن خطاست، باید خودمون رو ممحض کنیم در مقابل این دشمن که دشمن بر ما غلبه پیدا نکند. خب این گروه در صدر اسلام بودن، قبل از اسلام هم بودن، آیات تحریف امتهای قبل از اسلام رو از قرآن براتون خوندم، در اسلام هم دیدیم این گروهی که به عنوان امام زالن. اما مردم بعد از اینها سه دسته میشن. یک، کسانی که اونها منفعت طلبن، دنیا خواهن، گرفتار هوای نفسن، براشون ارزش‌ها شکم است و شهوت است و پول است و این امور، خودشون توان دسته اولو ندارن. حالا میبینن یه دسته پیدا شد و به وسیله اونها میتونن به یک نان و نوایی برسن، خوب اجابت میکنن و دنبالش هم میرن و طبق بیان قرآن که من و شما یه مسلمان با قرآن آشناییم، آیا اکثریت رو قرآن میگه متاسفانه اینجوریان یا اقلیت رو؟ و اکثرهم لا یعقلون و اکثرهم لا یشعرون و قلیل مما عبادی الشکور. اگر اینو بذارید کنار اون آیه شریفه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا و قلیل مما عبادی الشکور، کما این که در کربلا دیدیم اکثریت تحت تأثیر اون گروه منفعت طلب حق باز به تعبیر امام حسین علیه السلام امام زال بودن. خب این یه دسته. دسته دیگر همراه اونها نمیشن با اون گروه شیاطین حق بازی که میخوان دین رو تحریف کنن، منافع مادی ببرن. اجمالا هم میفهمن اونا شیطونن، اونا دارن شیطنت میکنن، ولی بی تفاوتن. کما این که در روز عاشورا بودن، رو بلندی ها نشسته بودن، گریه میکردن، میگفتن خدا یا پسر پیغمبر رو نجات بده، هیچ اقدامی هم نمیکردن. خب اگه راست میگی، اگه واقعا طالب حقی، اگه امام حق رو شناختی، خب نهایتش شهادت در کربلاست. اصحاب ابی عبدالله به امام حسین وقتی فرمود بیعتو بر میدارم برید، عرض کردن، نقل به معنا میگم، آقا جان ما منت سر شما نداریم، شما منت بر ما نهادی که توفیق شهادت در رکابتون را به ما عنایت کردی. خب اگر کسی جزء دسته اول نشد، حقانیت این امام حق را شناخت، اما بی تفاوت بود، ساکت نشست، اقدامی هم نکرد، همون گونه که در روایات امر معروف و نهی از منکر ما اومده، در کتاب وسائل شیعه جلد 11 باب نهی از منکر امر معروف یه روایت عجیبی است که کافی هم نقل میکنه که خدا به شعیب پیغمبر وحی کرد به امتت بگو بلایی میاد، 100,000 مبتلا میشن، 40,000 بدا، 60,000 خوبا. شعیب عرض کرد که خدایا حالا بدا معلوم بالاخره قراره که عذاب بشن، در این دنیا عذاب بر اینها نازل میشه، خوبها چرا قرار مبتلا بشن؟ گفت بدی بدها را میبینن، هیچ عکس العملی هم نشون نمیدن، سکوت میکنن و اینا مستوجب عذاب میشن بر مبنای اینکه حق را تنها میگذارن. و اگر ابی عبدالله فرمود صدای استغاثه مرا میشنوید جواب ندید، مبتلا به عذاب میشید، پس دور شید، صدای استغاثه منو نشنوید، اینم دسته دوم. دسته سوم حق جویان، حق طلبان، خداخواهان با معرفت نسبت به عوامل هدایت الهی که در اوجش معرفت امام در آنها به گونه ایست که امام میگه بمیر میمیرن، امام بگه بیست میستن، امام بگه برو میرن، اصحاب کربلا که اینها و قلیل من ما عبادی الشکور. خب حالا امام حسین علیه السلام در یک شرایط زمانی قرار گرفته و بعد مکانی. شرایط زمانی بعد از رحلت پیغمبر آغاز این تحریف در دنیای اسلام شروع شد. شخص امیر المؤمنین علیه السلام به جهت این که باید اصل دین حفظ شود، یه بیانی امیر المؤمنین در نهج البلاغه دارن، یادم یک سال تو این حسینیه بحث کردم، تکرار نمی کنم، یادآوری می کنم، خیلی عبارت عجیبیه. بعد از این که امیر المؤمنین به خلافت ظاهری رسیدن، در کوفه یک خطبه ای خوندن، خطاب به مردم، فرمودن من نبودم که قرآن رو براتون حفظ کردم و اهل بیت رو براتون نگه داشتم. یعنی چی؟ اهل بیت رو براتون نگه داشتم، یعنی نقشه بود بعد از پیغمبر اهل بیت پیغمبر رو همه رو از میان ببرن. کما این که کربلا اینا خیال کردن امام رو کشتن، این ابدان رو زیر سم اسبا گرفتن، زن و بچه رو اسیر کردن، دیگه اون خط رفت، فقط میمونه امام زلالت. ولی غافل از این که خدا برای حفظ این دین چه کرده، یه دختر 3 ساله در شام همشون رو رسوا میکنه، خونه یه 6 ماهه کاری میکنه. یادداشت رو آوردم اگه امشب وقت بده، که مستشرقین گردن کلفت غربی و غیر غربی از غیر شیعه میگن ما با خون علی اصغر حقانیت امام حسین رو فهمیدیم و امام حسین با یه علی اصغرش خط مقابل رو رسوا کرد. حتی محمود عقاد عباس نویسنده معاصر مصری که 60 سال قبل فوت کرده، روزنامه‌نگار، مترجم، خیلی هم از چهره های مطرح مصری بوده، در کتاب امام حسین ابو شهدا میگه خیال میکنند که یزید توانست پیروز بشه، امام حسین خط مقابل قرآن و حقیقت هدایت الهی را به کلی نقشه بر آب کرد. حالا مجملیشو عرض خواهم کرد. و توماس کارلایل انگلیسی هم یه حرفو میزنه، حالا اگه بشه از متن عین کتابشون براتون میخونم، نمیدونم وقت چقدر امشب، به من اجازه بده. خب حالا امیرالمومنین
میگه آقا اینا نقشه داشتن اهل بیت همه رو. لذا وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از خوندن خطبه فدکیه به امیرالمؤمنین از باب استفهام انکاری که بقیه هم متوجه بشن آقا جون زانوی غم بغل گرفته اید و گوشه خانه نشسته اید، نهج البلاغه هم داره، فرمود مگه نمیخوایم دین بابات باقی بماند؟ اون اوج سیاست مداری امیرالمؤمنین صبرت فی العین قضا و فی الحلق شجاع، حفظ اصل دین که خونسا کنه نه، منتظر بهانه بودن که علی کاری بکنه بریزن خونه همه رو بکشن، ولی امیرالمؤمنین میگه اهل بیت رو حفظ کردم. اما حضرت زهرا سلام الله علیها یه رسالت دیگری داشت. اولین شهید اسلام بعد از رحلت پیغمبر فاطمه زهراست برای از بین بردن تحریف امامت. دیگه وقت ندارم تحلیل کنم، این اجمالا عرض میکنم. تا خلافت ظاهری به امیرالمؤمنین میرسه، شما خطبه های نهج البلاغه رو فرصت دارید مخصوصا بعد از روی کار اومدن امیرالمؤمنین بخوانید، ببینید امیرالمؤمنین چقدر فریاد میزنن. فشرده همه فرمایشات رو بخوام تو یک تمثیل کوتاه فارسی بیارم، مثل اینه که یک استاد پزشکی ماهر قویه، حالا خاک بر فرق من و تمثیل من، دارم برای تقریب زر میگم، یک استاد پزشکی قوی وارد دانشکده پزشکی دایر کرده بود، دلش به حال هموطناش میسوخ، دانشجوهای مستعدم دعوت کرد بیاین تو این دانشکده، من حاصل عمرم رو به شما تحویل بدم، همه تون فارغ التحصیلای قوی بشید، توی مملکت پخش شید، مثلا ریشه این بیماری، ریشه این گرفتاری، اینا رو تو جامعه جمع کنید. اومدن دست پای این استاد رو بستن، بردن مثلا یه گوشه زندانی کردن، یه آدم بی سوادی رو گذاشتن سر کلاس، یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال، 30 سال، یه عده بی سواد از این دانشکده اومد بیرون، به جای اینکه مردم رو مداوا کنه مردم رو به کشتن دادن. حالا به هر دلیلی مردم پشیمان شدن رفتن، همون گونه که در خانه حضرت آقا شما بیا، این استاد رو برگردوندن. استاد میگه من که از اول میخواستم شما همه چه بشید، ولی چه کنم که شما ماها رو کنار گذاشتید، و اگر این عبارتی که پریشب گفتم در زیارت عاشورا، لعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، یا عزیزی سؤال قشنگی کردن، فرمودن مگه مقام و مرتبه اینها سلب شدنیه؟ عرض کردم نه، واقعیات رو که نمیشه سلب کرد، اعتباریات سلب میشه. اگر الان بنده رو به شمام، شما رو به من، بنده عذر میخوام برگردم الان رو به قبله من میشم پشت به شما، این رو به رو بودن من تغییر کرد شدم پشت شما، من امروز رئیس باشم شما مرعوس، فردا شما بشید رئیس من میشم مرعوس، اینا عوض میشه. ولی اگر من یه پزشک حاذق باشم، شما امروز منو تایید کنی پزشکم، فردا تایید نکنی پزشکی من از بین میره؟ پزشکی سر جاشه، رابطه پزشکی من و شما را شما منکر شدی. این مرتبه یعنی رأس کار بودن اولیای الهی، یعنی انان اختیار امت اسلامی به دستشون بودن را. لعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم، که امیرالمؤمنین میگه باید زمینه رو نگه داریم تا به اینجا برسه. وقتی که کوفه این حکومت ظاهری رو پیدا کردن، ببینید در این رابطه چه فرمایشاتی مولا دارن، رسیده به امام مجتبی علیه السلام، فرمایشات امام مجتبی وقت ندارم برسم به امام حسین، حالا زمان امام حسین شده. خط امامت تحریفی با همه کاری که خب عاشورا 61 هجریه، رحلت پیغمبر 11 هجریه، چند سال؟ 50 سال. در این 50 سال گرچه 5 سال حکومت امیرالمؤمنین بود، 10 سال امامت امام حسن بود، 10 سال قبل از عاشورا امامت امام حسین بود، یعنی 25 سالش اینا بودن، 25 سالش اون عوامل بود، ولی این عوامل در 25 سال کار رو به جایی رسون که امیرالمؤمنین میخواد بدعتها را وردارد، فریاد میزنن و با علی در میفتن. علی میگه الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه ثم علی،
ببینید کار به کجا رسیده. اما این کار به جایی رسونده زمان امام حسین که قرار کربلا تشکیل بشه، دو تا ویژگی خطرناکی داره که دیگه اینجا هیچ راه دیگری غیر از راه کربلا امام حسین وجود نداره. یک آدم فاسق، فاجر، آلوده، شرابخواره، میگساره ای که هیچ باور دینی نداره، وقتی سر بریده ابی عبدالله را آوردن پیشش، چنان چون شاعر بود شعرم خوب میگفته یزید، چنان هیجانی شد گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل. همه ماهیتش رو بروز داد، یعنی خبر چی، دین چی، وحی چی. حالا این اومده ادعای امامت میکنه، ادعای خلافت میکنه. بدتر به استاندار مدینه مینویسه از حسین برای من بیعت بگیر، اگر بیعت نکرد گردنشو بزن. خب حالا اینجا امام حسین چیکار کنه؟ یک، نعوذ بالله زبانم بریده باد. خب حفظ جان واجب است دیگه، چاره ای نیست فعلا، باش ما فعلا مماشات میکنیم. دو، فرار میکنم میرم یه گوشه کناری مخفی بشم. بله ممکنه فرض کنید جانم رو حفظ کنم، گرچه فرمود هر جا برم اینا ولم نمیکنن، ولی حتی جانم رو حفظ کنم، ولی امت چی میشه؟ هدایت مردم چی میشه؟ آخه این پسر پیغمبریست که اینها برای هدایت مردم طبق قرآن تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشخا، که پیغمبر چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ و طبق تاریخ روزی که پیغمبر قرار قبض روح بشه، زهرا سلام الله علیها کنار بسترش نشسته، در میزنن، پیغمبر فرمود که دخترم در باز کن، ازرائیله، از هیچ که اجازه نمیگیره، ولی اینجا بی اجازه نمیاد. زهرا سلام الله علیها در رو باز کرد، ازرائیل وارد شد، عرض ادب کرد، پیام خدا رو رسون، گفت خدا فرموده بهترین بنده من بودی، اگه میخوای تو دنیا بمونی من راضی میشم به خواسته تو، ولی اگه خواسته منی میخوای میخوام تو رو ببرم. پیغمبر فرمودن نه، من خواست خدا رو میخوام، ولی یه کمی ازرائیل صبر کن. چرا؟ قبل از تو جبرائیل آمد و همین پیام آورد. من گفتم نگران امتم، من نگران امت، جبرائیل رفته خبر بیاره. بعد از اون ببینید در اون حال که با علمی هم که داره شاهد بیارم، حالا اعتقاد داریم ولی شاهد قرآنی بیارم، یعنی شاهد سیره پیغمبر بیارم که از قرآنم هست، حضرت زهرا سلام الله علیها اشعاری که ابو طالب در مدح پیغمبر سرود بود میخوند، پیغمبر حالشون خیلی بد بود، بیهوش میشدن و به هوش میومدن، چش وا کردن، فرمودن دخترم قرآن بخون، این آیه رو بخون. در بین این همه آیات قرآن چرا این آیه رو انتخاب کردن؟ آیه‌ای که در جنگ بدر وقتی شایع کردن پیغمبر شهید شده جمعیت فرار کردن، فرمود راجب پیغمبر افا امات او قتل انقلبتم الا اعقابكم. چرا پیغمبر وزا زهرا فرمود این آیه رو بخونید؟ اگر پیغمبر که او هم رسولی مثل رسولان دیگر، ولی در رأس همه قرار داره پیغمبر، او هم قراره بمیره، او هم قرار از دنیا بره، حالا اگر شهید شد یا به مرگ طبیعی، انقلب توم الا اعقاب کم، الا اعقاب کم یعنی دوران جاهلیت. دوران جاهلیت هم طبق روایت پیغمبر که هم شیعه هم سنی همه نقل کردن و از احادیث متواتر است، میگه من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه، یعنی قرار برگردید با اون تفکری که خودتون جای امام قرار بدید، هر کاری دلتون میخواد بکنید. خب حالا اینجا امام حسین علیه السلام، یک گفتارش، دو اعمالش. گفتار امام حسین سریع از بعضی نمونه ها رد میشم. یک، فرمودن که اگر بحث امامت است و قرار ارزش‌های امامتی مطرح باشه، تاریخ طبری جلد 4 صفحه 262، کامل ابن عسیر جلد 2 صفحه 534 از منابع اهل سنت، ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 35 از منابع ما شیعیان، فلا امری به جانم سوگند
مل امام، امام نمیتونه باشه الا الحاکم بالکتاب، بر مبنای کتاب که در صورتی که کتاب بفهمه هوای نفس هم نداشته باشه، و القائم بالقسط بر پادارنده عدل الهی، الدائن بدین الحق بتونه دین حق رو اونجوری که حقش ادا کنه، الحابس نفسه علی ذات الله وجودش رو خدایی قرار بده، چون الناس علی دین ملوکهم، الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، فلامری مل امام، اینا امام نمیتونن باشن. بعد اون عبارت مشهور را فرمود که از بلیت الامه براء مثل یزید و علی الاسلام و السلام، اگه قرار راع پیشوا و اون زعیم جامعه اسلامی مثل یزیدی باشد، فاتحه اسلام رو باید خون. این در معرفی اون خط مجملا عرض کردم که آقا اینا بحث امامت نیست. مقابلشون ما چی؟ به معرفی خودشون هم فرداختن. من اجازه بدید یک نمونه رو عرض کنم. بهار جلد 44 صفحه 311، انا اهل بیت الکرامه، در صورت این بیان اهل بیت کرامت معلوم میشه که آیه لقد کرمنا بنی آدم خوب تفسیر بشه، در کنارش ان اکرمکم عند الله اتقاکم خوب معلوم بشه، در کنارش این آیاتی که در اواخر سوره قمر اومده که ان المتقین فی جنات و نهر، که یه مرحله تقواس، و بعدش فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی بالاترین مقام تعالی در غوث صعود برای سیر انسان الالله. حالا این تیتر رو من دارم میگم، وگرنه اینا باید بحث بشه. انا اهل بیت الکرامه، ما یه همچه خانواده هستیم، و معدن و رساله، اون خاندان و جایگاهی که، چون شما حساب کنید از پیغمبر تا به اسماعیل پسر حضرت ابراهیم، از ابراهیم تا به حضرت آدم، اینا یه خانوادن، ما ایم که رسالتهای الهی از طریق ما خانواده در این عالم اعمال شده، و اعلام الحق، اون علمهای شاخصی که حق رو میتونه به مردم نشون بده ما ایم. اون وقت عبارت بعدش، الذین اودعه الله عز و جل قلوبنا، دل ما را خدا ظرف مشیتش قرار داده، اون چه او میخواهد ما میخواهیم، اون چه او نمیخواهد ما نمیخواهیم، و انتق به السنتنا، سخن خدا را با زبان ما میشنوید، فنتقد به اذن الله عز و جل، ما سخنی جل و مبنای اذن الهی نخواهیم گفت، مثل مقام پیغمبر در سوره مبارکه نجم، و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. اون وقت از این شاید روشنتر این بیان حضرت رو بگذارید کنار این روایت عجیب که مرحوم شیخ صدوق در علل و شرایع بحث میکنه، تو منابع دیگه هم اومده. ما خلق الله العباد الا لیعرفو، خدا ما رو خلق نکرده مگر اینکه معرفت پیدا کنیم، خدا رو بشناسیم. لذا امیرالمومنین هم در نهج البلاغه فرمود اول الدین معرفت الله، اول قدم دینداری خداشناسی. حالا اون مقام توحیدی که مطرح میشه بماند. ما خلق الله العباد الا لیعرفو و اذا عرفوه عبدو، اگر کسی معرفت پیدا کرد خدا رو شناخ، عبد میشه، مطیع میشه، فرمانبر میشه. من همیشه این مثال به ذهنم میاد، اگر بنده در این سن با یه بچه 3-4 ساله رفتیم دکتر، پزشک داره به ما میگه آقا این داروی تلخ بسیار بدمزه، لازمه سلامتی شما دوتا سردو باید بخورید، من راحت تر میخورم یا اون بچه 4 ساله؟ حتی ممکنه بچه 4 ساله حالا با اصرار این شربت و کپسول رو بهش میدی تو دهنش مخفی کنه، بری یه جا یواشکی توپ کنه، بعد بگه کلا سرش گذاشتم نخوردم. چرا؟ چون معرفت به ارزش دستور پزشک نداره. بنده اگر حالا در این سن لااقل یه مقدار فهمیدم آقا این بنده خدا پزشک حاذقیه، منم دردمندم، این نسخشم برای منه، لذا تازه نازشم میکشم، تو اتاق انتظارم کلی منتظر میمونم، تو صف داروخونم وای میستم. میگه اذا عرفوها عبدو، وقتی شناخت خدا رو میشه عبد. اونایی که عبد نیستن چون خداشناس نیستن. حالا نکته ظریفش در ادامه، و اذا عبدوها استغنوا به عبادته ان عبادت ما سوا، وقتی عبدالله شد دیگه بی نیاز جایی دیگه سر بسپره. موحد چو زر ریزی اندر برش، و یا تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد به کس، بر این است مبنای توحید و بس. یا فرموده مولا در دعای آقای امام حسین در دعای عرفه، الهی ما ذا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک، اون که تو را ندارد چه دارد و اون که تو را دارد چه ندارد. و اذا عبدوه استغنوا به عبادته ان عبادت ما سوا، قال قلت یا ابن رسول الله و ما معرفت الله. طرف خیلی زرنگ بود، سوالات قشنگ، آقا جون تا اینجاشو فهمیدم، اما این معرفت الله یعنی چی؟ که اگه اونو داشتیم عبد میشیم و اگه عبد شدیم اینجوری میشیم. فرمود معرفتو اهل کل زمان امام هم الذی یجب طاعتو، معرفت مردم هر زمان نسبت به امام زمانش که اطاعتش واجب است. خدا اطاعت امام حق رو واجب کرده یا اطاعت امام باطل رو؟ با اون بیانی که عرض کردم. خب یعنی چی؟ حالا یه توضیح مختصر عرض کنم، حالا بعد امام حسین اینا بیانشه، عملش چه کار کرد. آقا توحید رو حکمای ما، متکلمین ما در شرح احادیث، شارحان احادیث ما میگن توحید نظری، توحید عملی. در توحید نظری، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. این توحید افعالی که در اون توحید عملی میاد، اگر من از نظر نظر خدا را خوب شناختم، توحید نظریم درسته، توحید ذاتیم درسته، توحید صفاتی رم طبق اون معیاری که صفات و جدای از ذات ندونم قبول دارم، توحید افعالی رم بر اون مبنایی که فاعل اصلی اوست بپذیرم، ولی در توحید عملی عبادی، توحید عبادی من عبودیت نداشته باشم، نتیجه میگیرم؟ همه اونا برای اینه که من به توحید عملی برسم، توحید عبادی داشته باشم. میگه این معرفت الله، معرفت امام، یعنی اگر کسی امام به حق نشناخت، آیا شکل عبادتی که خدا معین کرده با تحریفی که امام زال میکند از مسیر اصلیش جدا میشه؟ خدا رم قبول داشته باشه، با اون آلودگی که ایجاد کردن عبودیت درست الهی حاصل نمیشود. لذا فرمود بنا عرف الله بنا عبد الله. آقا امام رضا همه تون میدونید فرمود کلمتو لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها و انا من شروطها. لذا میگه اگر قرار اثر توحید در جامعه، اون مربوط به نحوه امامت. اینا مفصل ما در همین دوران حدود مثلا 5-6 ماه آخر عمر امام حسین تا به کربلا رسیده از این مطالب فراوان داریم. من یادداشتام زیاد آوردم ولی بیشتر وقت نمی کنم. قسمت اول امام، معرفی امام حق، معرفی امام باطل. خودشون رو معرفی کرد، اهل بیت کرامتیم، قلب ما ظرف مشیت الهیست، ما سخنمون سخن خداست، ما چنینیم چنانیم، که اینا معلوم. خط مقابلم که اگه قرار باشه اینا امام باشن، اینا که با فاتحه اسلامو بخونید و غیره. اما نکته بعدی، وقتی که پیشنهاد کردن به امام علیه السلام که آقا بیعت کنید بذارید قائله به خوابه، کتاب لهوف صفحه 97 حضرت فرمودن یک وظیفه من به عنوان امام، الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین، این حرامزاده فرزند حرامزاده منو بین دو امر مخیر کرده، بین سلت سین و زله، سله شمشیر آبیخته آماده ضربه، بین شمشیری که بالا سرم گرفته تهدید به مرگ و کشتن و شهادت میکند، طرف دیگر زلت، هیهات من الزله، یعب الله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون، خدا عبا داره، رسول خدا نمیپسنده، مؤمنین واقعی قبول نمیکنن، و حجور تابت و طهارت، اون دامن پاکی که ما توش پرورش یافتیم فاطمه زهرا سلام الله علیها و خاندان عطرت، و انوف حمیه و نفوس ابیه، اون دلهای غیرتمند و جنهای بزرگ و روح عظیم نمیپذیرد، من ان تؤثر طاعت اللعام علی مسار الکرام، که من بخواهم اطاعت فرومایگان را بر مرگ با کرامت و ارزنده ترجیح بدم. لذا فرمود هیهات من نزل، که اون شاعر لبنانیم از این فرمایش امام حسین این مطلب رو فهمید و این شعر رو گفت، و این کانه دین جا، این شعر مالی یک شاعره، حالا امام حسین هم نسبت دادن، ان کان دین جدی لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، شمشیر را در بر بگیرید، با تمام وجود آمادم برای اینکه راه زدودن این آلودگی ها از حقیقت دین جز با این طریق نمیتواند باشد. اما در رابطه با اون دسته دوم، دسته دوم کیا بودن؟ میدونستن حقه، یعنی آروم و ساکت و اون بالای بلندی ها نشسته بودن، ای خدا پسر پیغمبر رو کمک کن مثلا، و اگرم شرایط جوری میشد که همون جوری که دیشب گفتم تو واقعی حر عبدالله و عمر گفت نحنو مع من غلب، ما با اونایی هستیم که ببینیم غلبه میکنن میان رو کار. اینجا امام حسین چی فرمود؟ الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا، انی لا ارى الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. آی مردم، نمیبینید به حق عمل نمیشود؟ اندر اونجا که باطل امیر است، اندر اونجا که حق سر به زیر است، اندر اونجا که دین و مروت پایمال و زبون و اسیر است، زندگی راستی ناگوار است، مرگ بالاترین افتخار است، زان شهید سر از دست داده، زان فداکار در خون فتاده، جاودان آید این بانک پرشور، لا ارى الموت الا سعاده. فرمود مؤمنید؟ مؤمن در چنین شرایط باید عکس العمل نشون بده، لذا باید اگر راست میگه طالب لقاء خدا باشه، که خود لقاء خدا هدف خلقته، یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، الان اون لقاء باید از این راه حاصل بشه. اما تندتر از این هم کجا فرمودن؟ تاریخ طبری جلد 4 صفحه 304، کامل ابن اسیر جلد 4 صفحه 48، الفتوح ابن اسم کوفی جلد 5 صفحه 144 و خیلی منابع دیگر، میگه وقتی که هور اومد راه رو بر امام حسین علیه السلام بست، امام حسین فرمود به یاری ما آمدی یا نه؟ گفت نه، من از طرف ابن زیادم، یا بیعت کنید تسلیم بشی، یا این که من شما رو محاصره شده ببرم تحویل ابن زیاد بدم. امام علیه السلام اون عکس العملی که نشون دادن و بعد این مطلب رو بیان فرمودن، یه خطبه مانندی خوندن که سپاه پر هم بشنون و با اونها هم اتمام حجت بشه. ایها الناس ان رسول الله قال، پیغمبر فرمود من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، کسی که یک حاکم با سلطه، نفرمود امام و خلیفه چون اونا امام نیستن، چون بحثم داریم، جالبه که راوی حدیثی از اصحاب پیغمبر اومد شام، معاویه گفت اینو بیارید تو کاخم، چون میخرید اینا رو. این آورد تو کاخ و یه پذیرایی مفصلی ازش کرد. گفت خب از پیغمبر چیزی یادت از روایات؟ گفت بله، از پیغمبر شنیدم فرمود خلافت و امامت بعد از من خیلی طول نمیکشه که تبدیل به سلطنت میشه. یعنی از اون حالت معنوی الهی هدایتی. معاویه گفت اینو بزنید بیرونش کنید، که دید نه، این ظاهراً از اول داره کلش بوی قرمه سبزی میده و روایاتی رو مطرح میکنه که میخواد کارو به جای باریکتر بکشونه. حالا ایها الناس ان رسول الله قال من رعا سلطانا جائرا، یک حاکم ستمگر اهل جوری را، مستحلا لحرم الله، حرام خدا رو داره حلال میکنه، ناکسا لعهد الله، عهد الهی رو میشکنه، مخالفن لسنت رسول الله، با مخالفت با سنت رسول خدا مخالفت میکند، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، در میان مردم به ظلم و جور و گناه و ستمگری داره عمل میکنه، فلم یغیر علیه به فعل ولا قول، در صدد تغییر این حاکم ظالم با قول و فعل نشن. تو پرانتز روایتی از مولا بخونم. امیرالمؤمنین فرمودن من ترکه انکار المنکر به قلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیا. حالا اگر یده قدرت دارم برم جلو رو بگیرم تکلیفمه، حالا قدرت ندارم، توان اینجوری نیست، بی خودی خودم رو به کشتن میدم، تهلکه است، ولی حرف که میتونم بزنم. حالا شرایط به گونه ایست حرفم نمیتونم بزنم، تو دلم که میتونم دیگه خوشبش نکنم، نپذیرم، نچی بکنم، تا اون حدی که وقتی همه تون شنیدید وقتی که شطراش رو اجاره داده بود به هارون که بیاد مکه، حالا از اصحاب صفوان جمال اومد مدینه خدمت امام کاظم رسید، امام کاظم فرمودن که چه کردی؟ گفت شترامو فرمود برای چی اجاره دادی به هارون؟ گفت آقا مکه است داره میاد، خب من شرکت مسافربری اون زمان بود، شتر دارم و اجاره میدم، خودم اومدم عمل حج انجام دادم، زیارت شما هم اومدم. فرمود که تو دلت راضی هستی هارون زنده باشه تا به بغداد برسی که پول تو از بین نره، این بین را بمیره؟ گفت این راضیم. گفت به همین رضایتی که داری در ظلم شریکی. قلبن که میتونه انسان از گناهکار تنفر نشون بده، بهانه کنم. آقا فرمود من رعا ایها الناس ان رسول الله قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکسا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخلا، حق است که خدا اینا را همونجا وارد کنه که اون حاکم ظالم رو وادر میکنه. الا و ان هؤلاء، هم بدانید اینایی که ادعای خلافت پیغمبر میکنن، لزموا طاعت الشیطان، اینا ملازم اطاعت شیطان شدن، و ترکوا طاعت الرحمن، اطاعت الهی رو فرو گذاشتن، و اظهر الفساد، فساد رو در جامعه اسلامی آشکار کردند و رواج دادن، و اطل الحدود، حدود الهی رو تعطیل کردن، و استأثروا بالفی، بیت المال مسلمین رو به خودشون اختصاص دادن، و احلوا حرام الله و حرموا حلال الله، حلال خدا رو حرام کردن، حرام خدا رو حلال کردن، و انا احق من غیر، من سزاوارترینم که در صدد تغییر این حالت بر بیام. خب حالا این قولشه، حالا فعلش چجوریه؟ فعل امام حسین شنیدید، ولی فقط همین با اشاره من قسمت هایشو برم. الان سخن باشه که گفت، اتمام حجت کردم، ولی نرود میخه آهنین بر سنگ. این سه دسته ای که داریم، اون دسته اول که اکثریت هم. حالا اگر اینو کنار اون فرمایش مولاتون نهج البلاغه بگذارید، الناس و ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجاح او همه جن رعا، یمیلون مع کل ریح، اتباع و کل نائق، مردم سه دستن، عالم ربانی که در رأسش اولیای الهی هم، پیشوایان هدایت هم، که معمولا هم خیلی تنها واقع میشن. عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات، فراگیرنده هایی که شاگردان و پیروان تعلیمی این اولیای الهی میشن، مثل اصحاب ابی عبدالله تو کربلا، یاران امیرالمؤمنین و غیره، اینا علی سبیل نجات، اینا در مسیر نجات و هدایت هستن. او همجن رعا، یک حشرات ریزیست، پشهاییست، تو فصل گرما، غروبا، تو فضا پیدا میشن، دست جمعی هم هستن، انقدر ضعیفن یه مختصر باد میبزه اون بر میافتن. حضرت اینا رو تشبیه کرده با اونا و حزب باد. او همجن رعا یمیلون مع کل ریح، هر بادی از هر طرف ببزه با اون میل پیدا میکنن. اتباع و کل نائق، تابع و پیرو و هر صدایی که از هر جا در میاد، دیگه بدون این که بررسی کنن، تحقیق کنن، تعمق کنن. و متاسفانه در دنیا اینا هم خیلی فراوانن و زیادن. حالا امام حسین، اون دسته اول که اصلا مقابل ایستادن، حق براشون معنا نداره. دسته دوم هم که بی‌توافدن دیگه، امام اینا نمونه هاشو من عرض کردم در سخن، وگر نه اونایی که اهل تحقیقن قطعا بررسی کردید باز بکنید. دو سال قبل از عاشورا در منا امام حسین یه خطبه خونده، قوغاس، چند صفحه است، تو طائف الغول اومده، نامه‌ای برای معاویه نوشته، زمان معاویه قبل از یزید، چنان معاویه رو محاکمه میکنه در این نامه، اینا همش برای، ولی مردم تکون نخوردن. حالا ظاهرن مردم کوفه اظهار کردن ما آماده ایم. وقتی امام حسین میگه حالا باید عمل رو آغاز کنم، خب حالا که باید عمل رو آغاز کنم، بهترین شرایط همون جوری که وقتی برای وداع از مدینه خواست خارج بشه، اومد کنار قبر پیغمبر، با پیغمبر وداع کنه، در مشاهده معنوی یا رؤیای صادقه فرمود اخرج الی العراق ان الله شاء ان يراك قتيلا، حسین عراق انتخاب کن، دیگه چاره‌ای جز شهادت نیست. یعنی حسین جان، اگه من حالا بنده اینو ذوقی عرض میکنم، ولی اصل مطلب حقه، حالا من با ذوقم به این بیان میارم، اگه من پیغمبر گفتم حسینون منی، حسین از منه، بله، چون نوه منه، جگرگوشه منه، از خون منه، این که طبیعیه، انا من حسین، من از حسینم، یعنی اگر الاسلام و نبوی الحدوث حسینی البقا، اگر من علت محدثه اسلامم، تو علت مبقیه اسلام خواهی شد. اما این علت مبقیه شدن به همین راحتی ها که نیست، باید خون بدی، جان، اونم چه جور جان بدی، باید یه جوری کشته بشی، یه جوری این شهادت صورت بگیره و یه جوری زن و بچت به اسارت برن. شام 46 سال تبلیغ خط امامت زلالت رو کرده، سال دوم خلافت عمر شام فتح شد، اولین استانداری که فرستادن شام برادر بزرگ معاویه یزید ابن ابی سفیان بود، یزید عموی این یزید، پسر ابی سفیان، 4 سال او استاندار شام بود، مرد، معاویه رو گذاشتن. تمام دوران بعد خلافت عمر معاویه بود، عثمان رو کار اومد 12 سال، تمام این 12 سال معاویه بود، عثمان کشتن، با علی بیعت کردن. امیرالمومنین نامه داد به معاویه، تو رو از استانداری شام عزل کردم. معاویه گفت اصلا خلیفه، خودم هم با تو می جنگم. جنگ صفین را افتاد، در این جنگ که 17 ماه طول کشید و بعد جنگ خوارج و جمل و غیره، بالاخره امیرالمومنین شهید شد. این 5 سال معاویه بود، 10 سال امام حسن امامت کرد، معاویه بود، 10 سال زمان امام حسین معاویه بود، سال آخر امامت امام حسین معاویه به درک وادر شد، یزید اومد، این شده 46 سال. این 46 سال روایات ابو هریری، تحریف غلط قرآن، اون چنان آلودگی در شام ایجاد کرده بود که بسیاری قربتن الالله برای کشتن امام حسین حرکت کردن. اما حالا میگه امام حسین عملش با فرستادن خانواده به شام چی شد؟ یزید پشیمان شد علی الظاهر، گفت اهل بیت رو با عزت برگردانید. یزید هدایت شد؟ اگه هدایت شده بود سال بعد چرا مدینه رو قتل عام کرد؟ سال بعد چرا کعبه رو سنگ باران کرد؟ آمد خطبه زینب در مجلس یزید، خطبه امام سجاد در مسجد دمشق، عملی که امام حسین کرده بود، حالا آخرش وارد میشم، نحوه شهادتش که توضیح دادن، مردم شام فهمیدن، کلا سرشون رفته، تازه فهمیدن اسلام علوی غیر از اسلام ابو سفیانیست. مشاورین یزید به یزید گفتن اهل بیت با احترام برگردون، وگرنه حکومتت سرنگونه. یزید هم این حق بازی رو امام سجاد رو خواست، آقا ببخشید ما پسرمو هستیم، ما فامیلیم، خدا لعنت کنه ابن زیادو، من شما رو با احترام میخوام برگردونم. امام سجاد فرمود اگه مذاکره میخوای بکنی عمم زینب باید باشه. حضرت زینب اومده فرمود یزید اگر زوره که تا حالا تو زور کردی فعلا قدرت دست توه، ولی اگر مذاکره میخوای بکنی من سه شرط دارم. شرط اول، ما اینجا یه هفته عزاداری کنیم، چون هر وقت اومدیم عزاداری کنیم ما رو کتک زدن. دو، اون پیراهن خونالود ابی عبدالله که اسراری داره تا به حضرت زهرا رسیده، به امام حسین رسیده، اون پیراهن خونالود ببینید دست کیه، بیارید به ما بدید. سه، سر بریده ابی عبدالله رو به ما بدید، ما رو از راه کربلا برگردونید که ما بریم کربلا سر رو به بدن ملحق کنیم. یزید تسلیم شد. اولین مجلس روزه امام حسین کنار کاخ یزید که 46 سال کار کرده بودن و اولین پرچم قرمز که علامت انتقام و خونخواهیه همون پیراهن خونالود امام حسین بود، پرچم زد. صبح زنا می اومدن زینب روزه می خون، بیان می کرد این کار کردن، این کار کردن، این کار کردن، شیون زنا بلند می شد. عصرا مردا می اومدن امام سجاد بیان می کرد. سه روز ادامه پیدا کرد. به یزید گفتن تعطیل کن، اینا رو با عزت برگردون. چه کرد امام حسین این شام رو؟ اما دل دنیا را چجوری امام حسین تکون داد در تاریخ؟ الان 1385 سال از عاشورای 61 گذشته. آقا حالا من و شما که الحمدلله بچه شیعه ایم و از بچگی ها تو این مجالس بزرگ شدیم، من تو این سفرهای چه امریکا، چه اروپا، چه کانادا، چه استرالیا، چه برخی کشورهای غیر مسلمان دیگر، حتی تو بعضی بلاد عربی، آقا افرادی که مثلا من توی نیویورک شاهر دسته‌ای بودم، یک بنده خدای خانومی همون با وضع حجاب اونجا واستاده بود، حاجی‌های لقایی تشریف دارن، ایشون سالها در استرالیا واقعا خدماتی کردن که من وقتی پارسال تو استرالیا دیدم مرتب دعاگوی ایشونم که بالاخره هم دولت استرالیا نذاشت ایشون اونجا بمونه، چون عده‌ای از مسیحی‌ها رو مسلمان شیعه کرد و عده‌ای از اهل سنت شیعه کرد و بنده از نزدیک پارسال همین ایام شاهد بودم. آقا این خانم کنار دسته واستاده بود. حالا جدیدن الحمدلله یک کار خوبی میکنن که افراد به زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی کنار این دسته وای میستن، افرادی که نمیدونن براشون توضیح میدن یا نوشته هایی به دستشون میدن چیه. این خانم گفت من هیچی نمیدونم، ولی چیه؟ چرا من انقدر گریم میگیره؟ چه کرده امام حسین با دل؟ که یه بار یه قضیه اینجوری برای من پیش اومد، گفتم که تنها شما نیستی، حضرت نوح وقتی که میخواست سوار کشتی بشه جبرائیل 5 تا میخ آورد، گفت این 5 تا میخ رو به کشتی بکوب که کشتی محکم باشه. اولی رو به نام پیغمبر آخرالزمان، دومی رو به نام خلیفش امیرالمومنین، سومی رو به نام دخترش حضرت زهرا، چهارمی رو به نام نوش امام حسن، پنجمی رو به نام نوش امام حسین. این میخا رو کوبید، وقتی پنجمی رو کوبید گفت جبرائیل اینو کوبیدم خون در اومد، چیه قضیه؟ و بعد اسم اون چارتا رو میبرم شاد میشم، اما اسم این پنجمی رو میبرم گریم میگیره. گفت بله، وقتی به دنیا آمد امام حسین ام سلمه میگه پیغمبر پشت در اتاقی که فاطمه میخواست زایمان کنه بیتابانه را میرفت، میگه بچه تا دنیا اومد به من بدیدا، بچه به دنیا اومد تو قنداقه پیچیدم، تا رفتم برم بیرون پیغمبر دوید اومد به جلو، بچه را از من گرفت دست برد زیر چونه، سر گرفت بالا زیر گلوش ای بوسید. اونجا بود که لقب ابا عبداللهی رو همون لحظه لا یومک یا یومک یا ابا عبدالله، بالا منبر بود پیغمبر مدینه، داشت خطبه میخوند سخنرانی میکرد برای مردم، کف مسجد حصیر پهن بود، حسین 4-5 ساله داشت میومد، همینجور که میدوید پاش گرفت به حصیر خورد زمین، پیغمبر از منبر اومدن پایین سخنرانی قد، حسین رو بغل کرده رفتن بالا منبر نوازشش کردن، باز سرشون رو بردن بالا زیر گلوش رو بوسیدن، گاهی هم جلو مردم این دکمشون رو باز میکردن سینه شون رو میبوسیدن، چون اونجایی که برای بقای دین پیغمبر باید زیر خنجر شمر قرار بگیره گلو، و اون سینه‌ای که برای حفظ اسلام زیر چکمه چون شمر قرار بگیره و پیغمبر میخواد ببوسه، میگه این مقام مقام خاصیست. حالا حسین علیه السلام میخواد عملا وارد بشه. من گوشه ایشو عرض کنم، همه تونم بهتر میدونید، خب حالا روز عاشوراست، امام میخواد اول از خودش شروع کنه، ولی همه اصحاب شم با هم قرار داد بستن، گفتن تا ما هستیم یک نفر از اهل بیت نباید برن، ما باید پیشمرگ اینا بشیم، لذا همه شون رفت فداکاری کردن شهید شدن، حالا فقط اهل بیت باقی مونده، اولی حضرت علی اکبره از خود امام حسین، اونم علی اکبری که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، تا امام حسین چه اصحاب چه اهل بیت غیر از علی اکبر می اومدن که ودا کنن یک کمی معطل میکردن، نوازش میکردن، صحبت میکردن، گاهی مثلا سعی میکردن اجازه ندن، ولی تا علی اکبر اومد امام حسین فرمود بابا برو. عمان سامانی چه زیبا فهمیده، بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده لیلی مرا مجنون مکن، گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دوست. یعنی نشون بدم که خدا من برای دین تو از همه چی دل کندم، حالا همه رفتن، حالا امام دیگه مرکز رحمت و عاطفه الهی هم هست، بیاد با زن و بچه ودا کنه و اینها رو به زینب بسپره. یه وقت زینب دید که صدای حسین میاد، یا زینب، یا کلثوم، یا رباب، یا سکینه، علیکن من السلام، منم دارم میرم. این زن و بچه از خیمه بیرون آمدن، دامن آقا رو گرفتن، میبوسیدن، میبوییدن، گریه میکردن. امام به هر زحمتی بود این زن و بچه رو آرام کرد، به زینب گفت خواهرم تو دختر علی هستی، مأموریت ما آغاز شده، من یه مأموریت در میدان جنگ دارم، تو یک مأموریت در حفظ عظمت اسلام و پیام رسانی و حفظ این بچه ها داری، اینا رو در خیمه نگه دار، من میرم ضمن جنگ یه جایی رو انتخاب میکنم، رجز بلند میخونم، صدام به گوشت برسه، گاهی میفرمود لا حول ولا قوت الا بالله، گاهی میفرمود الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول الناری، گاهی میفرمودن و ابی شمسون و امی قمرون و انا الکوکب و بین القمرین، گاهی میفرمود الله اکبر، گاهی میفرمود لا اله الا الله، صدای من میاد بدونید که من هنوز زندم. به هر قیمتی اینا رو گفت و از خیمه بیرون آمد. حالا یه مقدار قدم میره یه قدم بر میگرده خیمگاه رو نگاه میکن، آخه اینا ناموس الهی هست، اینا در چنگال یک همچون شیاطینی دارن گیر میافتن. اما همینجور که داشت میره یه وقتی صدای جانسوزی میاد، مهلا مهلا یبن الزهرا
پسر مادرم یه کمی صبر کن. امام برگشت، زینب آمد، یه وصیتی از مادر داشتم که این وصیت جلو بچه ها نمیتونستم انجام بدم. مادرم فرمود روز عاشورا زیر گلوی حسین از طرف من ببود. حسین رفت میدان، زینب دامن خیمه رو انداخت، صدای رجز آقا می اومد. یه وقت دیدن دیگه صدای حسین نمیاد ولی زلجنا داره میاد. همه از خیمگاه بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن. امام علیه السلام با مردم اتمام حجت کرد، سخنرانی کرد. در مقاتل اومده خسته شد از جنگ، همینجور سنگ باران میکردن. فوقف یستریح ساعه، یک توقفی کرد، یه مرحله یک کمی استراحت بکنه تا بتونه ادامه جنگ بده. سنگی آمد به پیشانی امام حسین خورد، پیشانی شکسته شد، خون جاری شد. دامن عربی رو آورد بالا خون پیشانی رو پاک کنه، سینه مبارک نمایان شد. هر مله با تیرش شعبه چنان به سینه آقا زد، به قلب نشست، از پشت تیر رو کند، از اسب زمین افتاد، زلجنا به طرف خیام آمد، به حالت سجده قرار گرفت، سنان آمد، با نیزه امام رو برگردان، خولی آمد، خواست سر رو از بدن جدا کنه، لرزه بر اندامش افتاد، از کنار قتلگاه اومد بیرون. شمر عصبانی شد، گفت چرا معطلش میکنید؟ زینب دید زلجنا اومده، اومد بالای تل زینبیه، دید دور قتلگاه جمعن و جمز شمر و جالس و ملا صدره، شمر سینه روی سینه حسین نشسته و اخذ به لحیتی، ریش حسین رو به دستش گرفت. با 12 ضربه خنجر، اگر در روز نزول آیه تطهیر در زیر کسا پیغمبر بود، امیر المؤمنین و فاطمه زهرا بودن، حسنین بودن، تو گودال قتلگاهی 5 تا جمع شدن، ولی انبیا و اولیا زیر بغل پیغمبر رو گرفتن، اوصیا زیر بغل امیر المؤمنین رو گرفتن، آسیه و هاجر زیر بغل زهرا رو گرفتن. اما بمیرم، زینبم از بالای تل زینبیه، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد حسین. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین. یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله ایها الشهید و بکرم یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیه اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس ماله الرجاء وسلام البكاء يا صابغ النار يا دافع النغم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مستر إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطرون فأجبنا ويا قياس مضطر المستغيثين بك إنا مستغيثون فأغثنا 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 إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين اجعلنا بينهما سالمين قانمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء خدا به عظمتت به جلالت به جبروتت به اسم اعظمت به رحمت عامه و خاصت به مقربان درگاهت قسمت میدهیم بر بشریت رحم بفرما و ما صاحب ما برسان مملکت ما، امنیت ما، جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما به حق امیر المؤمنین در کنف حمایتت محافظت بفرما نقشه های دشمنان و خائنین به خودشون برگردان اموات و ذبیح حقوق ما بالاموات این جمع مرحوم آجاهای امادزاده و حاج خانم امادزاده با اموات این بیت غریق دریای رحمتت قرار بده این قلیل توسل به کرمت از همه ما قبول بفرما ما رو مشمول عنایت ابی عبدالله قرار بده حوائج مشروعه این جمع روا بفرما به نبی و آل و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب زمان